الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بارز سلام خدمت سروران معزز و مكرم از طرف مرکز ملی پاسخگویی بحثی رو پیرامون تحلیل داده‌های رصدی و اکتشافی از پرسش‌های دینی خواهیم داشت و ببینیم این پرسش‌ها بسترش از کجا هستش و نیازهای اعتقادی و فکری جامعه چی هستش. ما به عنوان یک مجموعه‌ای که دفتر تبلیغات داره کارهای تبلیغی رو انجام میده، مبلغین دارن کارهای تبلیغی رو انجام میدن، پژوهشگرها کارهای پژوهشی خودشون رو انجام میدن، مبلغین دغدغه های خودشون رو دارن، وقتی میخوان برای یک دهه، برای یک ماه مبارک رمضان یا هر ایام تبلیغی برن، قطعا سعی میکنن که موضوعاتی رو انتخاب کنن که اون موضوعات دغدغه شون هستش، ولی حتما به دنبال این هستن که اون تاثیرگذار باشه و مردم هم استقبال بکنن از بحثاشون. پژوهشگرها وقتی که کتاب می‌نویسن، مقاله می‌نویسن، موضوعات پژوهشی خودشون رو دنبال می‌کنن، حتما به دنبال این هستن که اون موضوعات مورد استقبال قرار بگیره. اما واقعیت اینه که اون تبلیغی که ما آماده می‌کنیم میریم برای اون حوزه تبلیغی خودمون یا اون پژوهشایی که ما آماده می‌کنیم و می‌خوایم جامعه استفاده بکنه، چقدر اینها به همدیگه نزدیک هستش؟ ذهنیت مردم چی هستش و دغدغه‌های ما چی هستش؟ الان کتابایی که بنده چه امروز چه روز افتتاح نمایشگاه دیدم، موضوعات و عناوین اون رو دیدم و بعضی از اونها هم دم دست شما عزیزان قرار داره. میبینی عناوین اصطلاحات خیلی اصطلاح زیاد به کار برده شده، میبینی دغدغه‌های پژوهشگاه هستش، ولی واقعا الان شروع میکنیم مردم رو ببینیم اونها چی میپرسند و از ما چی میخوان. و مرکز ملی پاسخگویی به عنوان جایی که چیزی حدود 1,200,000 سوال به صورت تلفنی ازش پرسیده میشه، در فضای مکتوب سوالات زیادی ازش پرسیده میشه و در حقیقت همین تعدادی که توی فضای تلفنی هستش، همین سوال هم تو فضای سایبر ازش پرسیده میشه. خود مردم چی میخوان؟ این عناوین، این پژوهش ها، این تبلیغ ها چقدر به ذهنیت مردم نزدیک هستش؟ پس بنابراین بحثی رو در این زمانی که در اختیار بنده هستش انشاءالله خدمت شما ارائه میکنم پیرامون اون چه که میتونیم راجع به سوالات مردم فکر بکنیم، بدونیم، بیندیشیم و انشاءالله که بهمون کمک بکنه پژوهشامون، تبلیغهامون کاربردی تر و همراه تر با ذهنیت مردم باشیم. به خاطر اینکه با برکت قرآنی آغاز کرده باشیم، آیه قرآنی رو سوره مبارکه مجادله آیه ششم رو انتخاب کردم و اون نکته‌ای هستش که خدا به ما یادآوری می‌کنه که هر کاری که می‌کنیم، هر سخنی که می‌گیم، هر فعلی که از ما سر می‌زنه، اونها رو خدا داره ثبت و ضبط می‌کنه. اگه عملی از ما سر می‌زنه، اگه فکری، اندیشه‌ای، سخنی، کرداری، گفتاری، هر چی که هستش، بایستی ببینیم که اون در منظر الهی هستش و کردار و گفتار ما داره ثبت میشه. بنابراین کاری که ما الان داریم انجام می‌دیم ثبت گفتار مردمه. نمیخوام بگیم ما یه کار خدایی داریم انجام میدیم، ولی گفته بود که از خدا که پنهان نیست از شما چه پنهون. واقعیت اینه که هر چه که مردم میپرسند از خدا که پنهان نیست، از شما هم پنهون نباشه و الان با اطلاعات و آمارش کمی آشنا بشیم. اگر یک کمی بخوایم به آمار بیشتر توجه بکنیم و ببینیم تو حوزه کلام مردم دغدغه هاشون چی هستش، حدود 50 کلید واژه‌ای که خیلی کاربرد داره و اون در حقیقت بیشترین ترافیک پرسش رو داره بخوایم بپرسیم، مردم یکی از مسائلی که دغدغه ذهنشون هست جزء ترندهای اول می‌بینی که پیرامون فلسفه احکام هستش. همین صبح هم با گروه کلاممون هم صحبت داشتیم، هم گروه احکاممون، به نوعی مردم دنبال این هستن که چرا بایستی نماز بخونن، چرا بایستی دو رکعت نماز بخونن، چرا بایستی روزه بگیرن، چرا اگر میرن مسافرت حد مسافت بایستی رعایت بشه، چرا بایستی توی 10 روز قصد بکنن که اونجا بمونن. نمونه هایی که همین امروز صبح به صورت حالا آماری وجود داره، میدانی هم وجود داشت، دوستانی اومده بودن کلاس های مختلفی که توی عسلویه بودش یا کلاس مختلف یا غرفه های مختلف، نمایشگاه های مختلفی که یه غرفه ای رو حتما اختصاص میده به پاسخگویان. حتما یکی از سوالاتی که زیاد مردم میپرسن راجع به فلسفه احکامه. تحلیل های مختلفی شما میتونید داشته باشی. قدیم اگه میگفتی دور کد نماز بخون یا این کار رو بکن این حاجت رو میگیری، یا میگفتی در حقیقت بایست این ماه روزه بگیریم، یک ماه هستش، نه یک روز قبلش نه یک روز بعدش واجب نیست، تعبد و تمکینی توی کار بود. اما الان تحلیل های مختلفی شما میتونید داشته باشی. یکیش اینه که مردم عقل گرایانه تر به مسائل نگاه میکنن، میخوان بدونن چرا این کار رو میکنن، چرا اینجور بایستی نماز بخونه، چرا بایستی اینجور روزه بگیره، چرا این احکام، چرا اگه قراره بره مکه از شما قطعا خواهد پرسید که چرا دور این در حقیقت کعبه من بایستی 7 بار طواف، این فلسفه چیه، به چه دردی میخوره، چه آثاری برای من. یعنی مردم هم میخوان با فواید و آثارش آشنا بشن، هم میخوان خودشون رو قانع بکنن که چرا این کار رو انجام بدم. بنابراین اگه یه مبلغ دینی میره تبلیغ بکنه حتما به این نکات توجه بکنه که اون چرایی رو و اون توجیه رو براش داشته باشه، واقعا اون فلسفه احکام رو، واقعا اون فلسفه شریعت رو، اینا رو بایستی دقت و توجه داشته باشه. اگه یه مبلغی میخواد کارش بگیره و میخواد که در حقیقت مورد مرجعیت مردم قرار بگیره، مردم سوالات و پرسش‌های ردش بیشتر مراجعه بکنن، بیشتر بپسندنش، بیشتر مورد استقبال قرار بگیره، حتما به چرایی و چیستی بایستی فکر بکنه. درسته یه بخشی از جامعه هنوز اون روح تعبد و تمکین هست، شما بگی این تعداد رکعت، شما بگو این کار انجام بده، این فعل با این خصوصیات حتما انجام میده. تعداد کتابایی که ما داریم که تعبدی و تمکینیه، شما مثلا میبینی ختم اینجوری 1000 ختم 2000 ختم، نشان دهنده این است که یه بخشی از جامعه، شما هر جور دستورالعمل نسخه بپیچی حتما اون رو چیکار میکنه، عمل میکنه. طب سنتی که رشد میکنه حتما یکی از دلایلش اینه که مردم هنوز به خبر اعتماد دارن، هنوز اگه شما بگی که این قرص امام باقر علیه السلام، کپسول امام صادق علیه السلام، اصطلاحاتی که طب اسلامی ازش استفاده میکنه، هنوز اون روح تعبد و تمکین هستش. ولی خب این چند درصد جامعه است. فراوانی سوالات روی بخش فلسفه احکام نشون میده که مردم دوست دارن اون اثر و آثارش رو هم بدونن، یه خود منفعت گرایانه تر توی عمل به موضوع نگاه میکنن، هم از اون جهت که اصلا چرای چیستیش بایستی توضیح داده بشه که بایستی توی پژوهشامون توی تبلیغمون به این نکته فکر بکنیم. یکی از سوالاتی که جز چند سوال اول قرار میگیره راجع به معاد و برزخ هستش. مردم یه مسئله پیچیده، یه مسئله برزخ، مسئله مرگ، مسئله در حقیقت زندگی در قبر، زندگی پس از حیات مادی براشون پرسش قرار میگیره که این واقعا وضعیت چجوری میشه. یه دنیای نامعنوسیه براشون. حتما راجع به مرگ و معاد و برزخ و قیامت و اینها چه کار میکنن سوال میکنن و مسئله در حقیقت مورد پرسشی هستش. یه مسئله که شما نمیبینی، یه مسئله که باش معنوس نیستی. از طرفی حتما کسانی که عزیزشون رو از دست میدن این سوال براشون پیش میاد، تا یه مدتی با عزیزش بوده و الان دیگه اون عزیزش الان کجاست، چه کار میکنه، راحته، ناراحته، غذا داره، نداره، نوشیدنی ها، خوردنی ها، اینا مسائلی هستش که ذهن اون رو درگیر میکنه. پس بنابراین جز 3 سوال اول میبینیم برزخ هنوز جز سوالات پرتکرار هستش، معاد جز سوالات پرتکرار هستش، مرگ در حوزه کلام جز سوالات پرتکرار هستش که بایستی راجع به اون هم توی تبلیغامون، توی پژوهشامون و وزنی که میدیم، آماری که میدیم به پژوهش‌ها، خوب روی این موضوع فکر بکنیم. نکته دیگری که در حقیقت وجود داره مسئله عدم استجابت دعا هستش. ما زیاد به مردم گفتیم ادعونی استجب لکم، این آیه رو خوندیم و اینجور مردم رو آموزش دادیم که گرفتار هستی، مشکل داری، دعا بکن خدا جوابت رو میده. مردم نسبت به دعا به نوعی شرطی شدن، یعنی حتما وقتی دعا میکنن حتما جواب هم میخوان، حتما استجابت هم میخوان و به گونه ای شده که ما در کنارش یه سری مفاهیم دیگه هم به اونها آموزش دادیم و اون اینه که اگه خدا ما رو دوست نداشته باشه، خدا به حرف ما گوش نده، یقینا وقتی که استجابت دعا براشون اتفاق نمیفته با مفاهیمی روبرو میشن مثل اینکه خدا ما رو دوست نداره، خدا به من بی توجه هستش. بنابراین 2 تا موضوع اینجا وجود داره. یکی این که من میگم پس خدا چرا عمل نمی کنه وقتی دعا مستجاب نمیشه، و این یه دغدغه ذهنی هستش. ترند سوالش، تعداد سوالاتی که پرسیده میشه بالا هستش، جزء در حقیقت سوالات ترند و پرترافیک هستش. شما یه دختر خانومی زنگ زده بود به من، حالا نوع دیگری از این سوالات رو خدمتتون بگم. اون نماز نمیخوند و نمازش رو ترک کرده بود و وقتی که دلیل می آورد میگفت که من مادرم مریض بودش، سرطان داشت، هر چه دعا کردم خدا اونو شفاش بده، خدا شفا، من گفتم مادرم عمل نکرد، پس بنابراین خدا هم میگه من عمل نمیکنم. یعنی شرطی کردن و شرطی بار آوردن تو تربیت دینی که مردم رو اینجور تربیت میکنیم که این دعا حتما استجابت میشه، یا از اون طرف میگیم خدا دوستمون نداره، یه نوع افسردگی و دلمردگی براش پیش میاد و قطعا خواهد گفت که چرا خدا آخه من رو دوستم نداره، مگه من چه کار کردم؟ بعد به یه آدمی نگاه میکنه که سالمه، بعدش خوب اصلا نماز نمیخونه و این تضاد ذهنی براش ایجاد خواهد شد که میگه که اونی که نماز نمیخونه، حجاب نداره، خدا هم مال خوبی بهش میده، هم سلامتی میده، هم قشنگی و هم خواستگار و همه چیزی داره براش، میره و رو کلمه زن کرده، رو کلمه چی؟ دوست داشتن. یعنی ما کلید واژه به افراد میدیم و افراد همین کلید واژه ها مایه تحلیل دینیشون خواهند شد. پس به این نکات خوبه که ما توجه بکنیم و در حقیقت اینم نکاتی هستش که توی پژوهشمون، توی تبلیغمون میتونه به ما کمک بکنه. اگه بخوام در حقیقت توصیه بدم از سه عبور بکنم، یکی از مسائلی که خیلی ذهن مردم رو درگیر خودش میکنه الان مسئله خرافات هستش توی بحث کلام. چی خرافات هستش و چی خرافات نیست؟ یه سری آیین‌ها، رسوم‌ها، آداب‌های ما داریم که اینها چون از پدر بزرگا، مادر بزرگا، آدمایی که برای ما یه وجاهتی داشتن، یه شخصیتی داشتن، قبولشون داشتیم، یه چهره معنوی داشتن، همینطور توسعه پیدا میکنه آدمایی که مقداری توی طایفه‌مون، توی فامیلمون، حتی شاید ممکنه که جزء آدمای مذهبی باشه، اعمال و رفتاری انجام میدن که الان میبینی خیلی در حقیقت توجیهی نداره. خب این سوال رو پیش میاره که نکنه که کل اعتقادات ما خرافه باشه. مثلا به عنوان نمونه، شما وقتی که میبینی کسی میخواد که در حقیقت جایی بره، مثلا صبر میاد، یه عطسه مثلا چطور سرفه میاد، این میگه صبره، باعث توقف بکنه تا بعدیش هم بیاد که یا عجله بکنه یا یه مدت، این از کجا اومده؟ یا شما مثلا میبینی که در حقیقت مسئله نذر کردن، این مسئله براش با یه سری مسائلی که توی تفکرات اندیشه های بت پرستا بوده که اونا می اومدن و در حقیقت برای بت‌هاشون نذر و نذراتی داشتن، این مسئله خلط میزنه براش که آیا این خرافه هستش یا خرافه نیستش. اگه در مجموع بخوایم، یه کار جامعه شناسی هم انجام گرفته، در حقیقت جامعه شناسی خرافات به سفارش دفتر تبلیغات اصفهان هم بوده، چنین کاری صورت گرفته، حدوداً 290 رفتاری که اینها به عنوان رفتارهای خرافی هستش که اونها یه گرایشی، یه چسبندگی هم به مسائل مذهبی داره. خیلی از ماها وقتی از اونها دفاع میکنیم کنن داریم از چی دفاع میکنیم؟ یعنی شما عطسه میکنه بعد میگیم صبره، بعد چون صبر یه کلید واژه معرفتی و یه کلید واژه ارزشی هستش، با اون عمل چی شده؟ پیوند خورده و مردم اون رو دیگه جزء مسائل دینی میدن. اما این کجا گفته شده؟ دقت میکنی؟ یعنی ماها روی مسائلی حساس میشیم و حاد میشیم که اصلا شاید کمترین پیوند رو یا اصلا بی ارتباط ترین مسائل با اعتقاداتمون هست، ولی رو مسائل اصلی خیلی تاکید نمیکنیم و این مسئله به طرف خرافات پیش میبره. خدا رحمت بکنه مرحوم شهید مطهری، پیرامون این مؤمنین و آدمای اعتقادی که یه مسائلی براشون مهم هستش که اون مسائل میبینی خیلی هم مسئله اعتقادی نیست، ولی اون مسئله اصلیه رو میبینی خیلی بهش توجه نمیکنن. یه مثالی میزنه، میگه یه حاجی بازاری بود از این مشهدیا، پسرش دنبال عرق خوردن میرفت، پرس میخورد، جوش میخورد، یه تذکراتی میداد، نماز نمیخوند، روزه نمیگرفت، کلا رفتارهای دینی رو کنار گذاشته، رفتارهای ناجور لاتیلوتی رو داره دنبالش میره. بعد یه وقتی میگفت بین مردم تازه گوجه فرنگی اومده بود، بعد این گوجه فرنگی یه جوری گفته بود که این گوجه مال فرنگی ها هستش، مال بیدینا هستش اونجا هست. بعد میگفت پسرش رفته بود از بازار 1 کیلو گوجه فرنگی خریده بود، داشت میومد توی خونه، این توی دالون که نگاه میکرد داشت پسرش میاد، دید یه پاکت مثلا گوجه فرنگی دستشه، یه دفعه عصبانی شد، از اتاق مثلا هشتی های قدیم دوید بیرون و ایوون و صفه و خودشو به دالون رسوند و این گوجه ها رو گرفت و زیر پا لگد میکرد، گفت ببین بابا عرق خوردی چیزی نگفتم، نماز نخوندی چیزی نگفتم، روزه چیزی نگفتم، ولی دیگه گوجه فرنگی رو اجازه نمیدم وارده. یعنی یه مسائلی برای ما حساس میشه که برای شارع مقدس حساس نیستش و این یه تفاوتهای رو توی ذهن مردم ایجاد میکنه. پس بنابراین اینکه کدامین این فعلایی که ما انجام میدیم به عنوان دین خرافه است، کدامش خرافه نیست، این جزء پرسش‌هایی هستش که تو حوزه کلام زیاد میپرسن. چون میخوام اشاره بکنم به گروه‌های دیگر، یکی از تو گروه احکاممون اگر بخوایم پرترافیک ترین مسائل رو بهش داشته باشیم، اصطلاحاً 50 کلید واژه رو تو 3 سال اخیر وقتی داشته باشیم، توی اون مسئله طهارت و نجاست برای مردم یه مسئله دقیقاً هنوز سوال پر سوالی هستش، پر ترافیک هستش و مردم پیرامون غسلشون، پیرامون طهارتشون، لباسشون، نجس بودن خون، نجس بودن در حقیقت چیزی که به عنوان مردار هستش، در حقیقت میته، هر آنچه که در حوزه طهارت و نجاست قرار میگیره براشون جز سوالات پرترافیک هستش. یه مبلغ اهمیتش از این جهت هستش، یا پژوهشگر اهمیت از این جهت هستش که شما اگه بدونی پرترافیک ترین سوالات چی هستش وقتی میری تبلیغ، یعنی میدونی تو حوزه احکام این سوالات پرترافیکه، کار میکنی بیشترین جوابها رو میتونی بدی. اگه بخوام یه مثال واضح تر بزنم، توی آیات قرآن کار کردیم، 40 آیه قرآن 60% سوالات قرآن از 40 تا آیه قرآنه. اگه یه پژوهشگر، یه مبلغ، یه پاسخگوی قرآنی وقتش رو بگذاره رو 40 تا آیه، میتونه 60% سوالات رو چکار بکنه تا بره یه جایی یه پرسشی که اصلا شاید به ذهن کسی نخوره. اصلا این خیلی هم، مثلا شما فکرشو بکنید یه کسی بیا تو جامعه شما بپرسه که لنصفان به ناسیه چی هستش. لنصفان به ناسیه در حقیقت تنوین، چون اینجا اومده مثلا به حالت نوشتاریش با تنوین هستش، یه کسی بپرسه خب این که فعله، بعد جزء مختصات اسمه، چرا تنوین؟ یعنی یه علمی میخواد یه حدی که کسی اینو بفهمه. دقت میکنی؟ پس بنابراین جزء سوالات پرتکرار قرار نمیگیره. ولی شما میبینید که در حوزه ضرب زنان آیه 34 سوره مبارکه نساء، وضربوهن، چرا زنان رو میزنید، این سوال جزء سوالات پرترافیک قرار میگیره. بنابراین اگه بره وقتش رو این 40 تایی بگذاره، میتونه 60% سوالات رو بدونه. توی حوزه احکام آنچه که پرترافیک هستش و از شما زیاد خواهند پرسید، تو حوزه طهارت و نجاست هستش، تو حوزه نماز هستش، چرا؟ چون فعل مکلف هستش و هر روز درگیرش هستش. اما نکته دیگری که وجود داره، جز ستای اول وسواسا هستن. حتما اگر شما مسئله فقهی رو میخوای بیان بکنی، یکی از نکاتی که باید توجه بکنی اینه که آدمای وسواس حساسیتشون برانگیخته نشه، چون نوع گویش مسئله تو مسئله احکام گونه ای هستش که اصلا حساسیت ایجاد میکنه، آدمای وسواسی رو چه کار میکنه؟ تحریک میکنه. خدا نکنه اون روحانی خودش اهل وسواس باشه، وسواس رو به جون همه میندازه. یه وقتی روحانی کار ما بودیم، روحانی عمره داشتیم، طواف عمره تمام شده بود، میرفتیم به طرف صفا مروه که در حقیقت بریم سعی صفا مسعا، بریم سعی صفا مروه، یک کاروان دانشجوی دخترها و خانوما بودن اونجا، اونا میخواستن برن برای در حقیقت مسعا. اون روحانی خودش اونقدر وسواسی و هول و احتیاط و جو گرفته بودش، یه جوری میگفت الان آماده باشید، الان میدونید کجا میخوام بریم، الان میخوام بریم سوا صفا، حواستون هست، باید دقت بکنید، نیتش دقت بکنید، نیت میخواد، شما نیت رو من میخوام بگم، حواسات جمع، عین اون چه من میگم بگید، عمل باطل نشه. بنده خدا اونقدر اینا رو ترسون که من یه کمی گوشه حواسم به اونا بودش، رفت که نیت رو بگه اونا تکرار بکنن. یه دختر خانومه بنده خدا با هول گفت که آجاق من الان نیتم نمیاد، صبر کنید تا چطوره. یعنی مسئله احکام همیشه یه جوری با وسواسه چنگ تو چنگ هستن و گفتن مسائل احکام یه دقت‌ها ظرافت‌ها رو میخواد که حواسا جمع باشه، که انشالله مشکلی توی این مسئله وسواس برای اونها پیش نیادش. خب مسائل زنان جز مسائلی هستش که زیاد پرسیده میشه و به واسطه اینکه دماغ ثلاثه برای خانوم‌ها هر ماه داره تکرار میشه، خواه ناخواه در حوزه زنان جز مسائل پرترافیک و پرسوال هستش که بایستی یه مبلغی که در یه جای حاضر میشه بدونه که بخشی از بدن جامعه که نیمی از جامعه هستن خواهران بزرگوار هستن و مسائل مبتلا بهشون هستش و اونا رو بدونه. بنابراین مسائل از اونها بخوایم عبور بکنیم، مسئله قصد کردن، مسئله رد مظالم، جز مسائل پرترافیک مسئله رد مظالم جالب هستش. آدم تو کوچیکیش حواسش نموده رفته در مغازه یه چیزی برداشته، حالا اصلا یادش نمیاد، مثلا رفته بودیم با بابا مشهد، بعد داشتیم از حرم برمیگشتیم، یه دفعه شکلات و نقل و همه چیزی الحمدلله رب العالمین بود، آدم نگاه میکنه این همه خوراکی چرا کسی بر نمیداره، یه چنگ زده، حالا مثلا چطور احساس دین میکنه، یا اوایل تکلیفش بوده هنوز در حقیقت خیلی عقلانیت کامل یا هیجان نوجوانیش بوده کارهای رو انجام داده. مسئله بنابراین رد مظالم جزء مسائل پرترافیک هستش. یا افرادی که یه کارهای میکنن توی زندگیشون، مثلا یه کامیونداری سوالش این بود که در حقیقت من میرفتم یه جای بایستی که در حقیقت بار که میبردیم پته صادر میکردیم، اونا مثلا نگهبانه پته رو صادر میکرد، هر باری که میبردیم یه کرایه یه در حقیقت یه ما به عوضی رو بایستی به صاحب اون کارخونه یا معدن میدادیم، بعد ساخت و پاک کرده بودن با در حقیقت اون نگهبانه و مثلا توی 10 تا 2-3 تاشو چکار میکردن اضافه تر میبردن و 20-30% با هم دیگه، مثلا 10% اون میبرد 20% و این 70% هم که چطوره به صاحب کار میرسید. حالا اون کارگاه اون کارخونه اواخر عمر شده، وقت توبه شده، حالا هر مسئله برای این شخص پیش اومده. بنابراین مسئله رد مظالم یه مسئله هستش که چه آدم از مسئله کودکی نوجوانی عبور بکنه، تو جوانی که تکلیف رو بهتر درک میکنه، چه اواخر عمر افراد دچار چنین مسئله هستن که خوبه به دغدغه‌های ذهنی اونها هم توجهی رو داشته باشه. اگه توی گروه قرآنمون بخوام ببینیم که توی 3 سال گذشته بیشترین مسائلی که از میپرسن از مسائل پر ترافیک تو گروه قرآن ما، مسئله ذکر و دعا و این مسائل هستش، حالا با حدیث هم با هم دیگه نزدیک هستن، مسئله سحر و جادو و اینها که اگه فرصت شد یه وقتی خاصی رو آخر کار پیرامون سحر و جادو صحبت بکنیم. حدودا تو گروه قرآن حدیث ما 30% از سوالات مردم به یه نوعی حتما سحر و جادو و طلسم و این مسائل چطور مرتبطه بهش. دختر خانم زیادی تو خونه هستن، خواستگار براشون نمیاد. یکی از مسائلی که دغدغه مردم اینه که نکنه بچه من سحر شده، طلسم شده، یه جوری شده که مثلا خواستگار براش نمیادش، یا کار و کاسبی مثلا نمیچرخه، نمیگرده، حتما یه دغدغه براش پیش اومده که چی شده که در حقیقت برای من کسب و کارم اون مغازه رو میبینه مشتری داره، میبینه مغازه خودش مشتری نداره، حتما برای این سوال پیش میاد که نکنی که من طلسم شدم. طلسم و سحر و جادو و اینها در حقیقت جزء مسائل پرترافیک و افرادی هم هستن به این نام ها شناخته میشن. آدم های وجیهی هستن، آدم های معتمدی هستن، آدم های خوبی هستن، ولی آدم های کاسب کار و تاجر هم تو این کار وجود دارن. شما کافیه که یه سری به قبرستان های در حقیقت مشهور بزنید، مثلا بهشت زهرا رو برید صبح جمعه عصر پنجشنبه، شما می‌بینید مثلا آدمایی اونجا هستن که کارشون این هستش که مثلا تلسمی رو بنویسن، شما مثلا با فلان خانم بد هستی و اون رو مثلا کنار قبر فلانی دفن بکنن که یه بلای سر اون بیاد. یه افرادی هستن که می‌خوان چیکار بکنن، تلسم شکن می‌کنن، یعنی یه بدبسونی قشنگ توی این کار، همچه تلسم کردنش همچه توی تلسم شکن. و این مسئله هستش که دغدغه مردمه. وقتی میگم 30% سوالات مردم به این سمت میره تو گروه قرآن و حدیث، یه واقعیتی هستش که بایستی بهش توجه بکنیم و مسئله خوب تبیین نشده. از طرفی شما دستبندی پاسخ هم اگر بخواید جریان شناسی بکنی، گونه شناسی بکنی و دستبندی بکنی، یه تعداد وقتی به مسئله سحر و جادو میرسن اصلا اینا دروغه، اصلا اینا فایده نداره، برو کنار، اینا رو بریز دور، اینا خرافاته، و فوراً کلید واژه‌هایی که بهش حمله میکنن این مسائل. ولی وقتی سراغ قرآن شما میری در حقیقت میبینی که حدود 62 آیه از آیات قرآن پیرامون مسئله سحر و جادو هستش، مسئله هستش که خداوند اون رو به عنوان اعجاز یکی از پیامبران الهی مثل حضرت موسی علی نبی علیه السلام قرار داده. شما می‌بینید که در رابطه با بله ابطال سر جالدو، بله سبق لسان، ابطال سر جالدو هستش. و مسئله ای که در حقیقت شما می‌بینید در عصر خود پیامبر صلوات الله و سلام علیه روایات و سخنانی وجود داره که تلاش‌های می‌شد که حضرت در حقیقت سحر بشن. شما می‌بینید سوره مبارکه فلق وجود داره، نشون میده که چنین مسائلی هستش. همینطوری که گفتم 62 آیه قرآن نسبت به پیامبران مختلف، نسبت به آثار مختلف، و نشون میده که به نوعی دغدغه ذهنی یه دوره‌ای از دوره‌های در حقیقت پیامبران در هر عصری بوده. یعنی هر پیامبری حتما در عصر خودش یه بخشی از پرسش‌ها و ذهنیت‌ها و نزدیک و دور شدن‌ها همینه. شما می‌بینید داستان حضرت سلیمان وجود داره، صاحب سحر بودن، صاحب طلسم بودن، ارتباط با اجنه داشتن و اینا مسائلیه که فیلم‌ها، نوشته‌ها، رمان‌ها، هری پاتر، کتاب‌های پنجگانه، تو دنیا هم الان بحث سحر و جادو و قدرت‌های ماورایی داره تبلیغ میشه. تو ایران خودمون هم که فیلم سینمایی حضرت سلیمان وقتی ساخته شد، پرسش پیرامون سحر و جادو و جن و ارتباط با اجنه و ترسیدن از دنیای اجنه بسیار، چون بالاخره پیرامون خواه ناخواه تاثیرگذار بر پرسش‌ها خواهد بود. از نکات دیگری که توی گروه حدیث که حالا مرتبط هستش با مسئله، تقریبا سوالاتشون به همدیگه نزدیک هستن، میبینی که بحث روایات تفسیری هستش. جز اولین سوالاتی که توی گروه حدیث پرسیده میشه روایات تفسیری هستش، اسرائیلیات هستش، احادیث تفسیری، صحتشون، سقمشون. خب کتب روایی داریم که روایات تفسیری زیادی رو استفاده کرده، تفسیر نور الثقلین هویزی هستش، تفاسیری که اختصاصاً فقط مثل مرحوم بهرانی، ست هاشم بهرانی و اینها میاد روایات رو بیان میکنه. همینطور شما پرسش‌های مردم که هستش، یک گروهی از شبهاتی که وهابیت علیه ما میسازه همین روایات تفسیری، به خاطر همین هم هستش. یعنی هم به نوعی سوال مردم روایات تفسیری، هم چون حجمه وهابیت رو روایات تفسیری زیاده. کتاب‌های زیادی هم الان داره نوشته میشه در رابطه با تأویل احادیث و در حقیقت احادیث تأویلی، و این نکته رو گوشزد میکنه وهابیت که به نوعی شیعه تفسیر نمیکنه و داره چه کار میکنه؟ تأویل میکنه، مصداق یابی میکنه، روایاتی که در فضائل اهل بیت، فضائل امیرالمومنین هستش، اون رو تطبیق میده با آیات، و به خاطر همین این رو آورده اول قرار داده. یعنی هم پرسش‌های به نوعی که سمت و سوش اینه که دانش بیشتری داشته باشه، همچون حجمه شبهات روش زیاده، قطعا روایت تفسیری یکی از اون مسائلی هستش که زیاد پرسیده میشه. و چقدر خوب هستش که اون پاسخگو، اون مبلغ، اون محقق خودش صاحب مبنا باشه، مبانی رو بدونه، پاسخاش آسیب نداشته باشه. و متاسفانه کتابای سطحی و مقالات سطحی و مطالب سطحی بالای منبر هم از این دست زیاد هستش. من به خاطر اینکه خیلی یه دست بس پیش نرو، خسته نشید، خوبه یه تعدادی از این احادیثی که گفته میشه و خلاصه حال مردم رو به هم میریزه و اینا رو شروع میکنه از ما بپرسن، براتون بگذارم ببینیم. مثلا کارشناسای رسانه‌ایمون،
داستان بگم اول، تو جنگ صفین یکی از اصحاب امیرالمومنین دستش قطع شده بود، بعدش دستش هم جا آورد، گفتش یا علی دست من این قطع شده، حضرت دستشو گذاشتن سر جاش، یه چیزی خوندن، بعد این دستش دید که چسبید، گفتش ببخشید شما چی خوندید الان؟ گفتن حمد. حمد، حمد. بعد این حالت با حالت استخفافی گفتش که حمد مثلا یه چیز حمد همین مثلا. حضرت خیلی ناراحت شدن، اصلا ول کردن رفتن، و بعد این دستش افتاد.
بالاخره با احترام به کارشناسان ایشون و سایر کارشناسان، میبینی که در حقیقت این مسئله صحتش، سقمش، امکانش، حالا اگه این روایت واقعا درست باشه، شما اینا رو میگن توی رسانه و حجمی از سوالات رو چه کار میکنه؟ میاره به طرف پرسش‌های دینی از مرکز
ملی. حضرت حوا سلام الله علیهما جد و جده هممون، این دو تا تو بهش دعواشون شد. حضرت آدم گفت آخه حوا خانوم چه فایده ای داره این حرفا؟ این گفت من میخوام بدونم آدم، خدا بالاتر از من و تو، محبوب تر از من و تو موجودی خلق کرده؟ ندا اومد بیاد به فلان منزل بهش، یه چیزی به هیچ جایی وصل نبود، به هیچ جا وصل نبود، به هیچ جا تکیه زده نشده بود. میگه نگاه کردم دیدم یک حوریه زیباییست که آدم میگه تا نگاش کردم حوا رو فراموش کردم، حوا رو فراموش کردم تا نگاش کردم. گفتم این تاج رو سرش، گردنبند به گردنش دوتا گوشواره داره. گفتم خدایا این کیه؟ فرمود حاضری فاطمه تو بنت محمد صلی الله.
و در حقیقت ادامش اینه که حضرت آدم خیلی شیفته حضرت زهرا میشه و حالا روایت ها رو بخوام براتون بگم، در حقیقت توی این زمینه واقعا حالا این نمونه های حضرت از پرسش
امام باقر علیه السلام بفرم قاعده جد من این بود، اونا قدشون خیلی بلند بود رو اسب از کمر میزدن، اونا معتدل بودن از وسط نزبشه میکن، همین دوتا.
این نمونه ای از
ذوالقرنین که در تفسیر المیزان علامه طباطبایی میگه همون کوروشه که شیرازه، به نظرم آره شیرازه، همون کوروش ذوالقرنین به علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میگه کوروشه. این در کل کره زمین حکومت میگه، به کره کرهن سفر کرد، اومد مشهد، اینجا بهش گفتن نوقان. همین محله که خیام طبرسی کجاست؟ کوچه آدرس اینجا نوقانه، محل قدیمی مشهد اینجاست. اومد اینجا خوابید بلشکرش، تو عالم خواب دید از این منطقه نور تا تو عرش میره بالا. تو خواب سوال کرد اینجا کجاست؟ اینجور نور میره بالا. گفتن اینجا محل دفن وصی هشتم پیغمبر آخر زمانه. در عالم خواب یه خطی دورش کشید، از خواب بیدار شد دید دو خطی که کشیده است موجوده.
اینا سوالات قرآنی و روایی که در حقیقت وجود داره و نمونه ای از این سوالات که خب مردم همین سوالات رو از ما میپرسن و در حقیقت سوالاتشون همین خواهد بود. ما بخوایم یا نخواهیم یه بخشی از بدنه حوزه تمایلش به بحثای در حقیقت اخباری و تمکین از خبر زیاد هستش، حالا نمیگیم اخباریگری ولی لااقل یه دلبستگی به اخبار وجود داره و خیلی روی صحت و سند و اینا در حقیقت قائل به اعتقاد نداره. سوالات و شبهات، حالا دیگه خیلی من سیاست ندارم از باعث کلمات رو انتخاب بکنم برم پیش، و شما سوالاتی که عمدتا تو فضای حدیثی از مردم، یعنی تو این کلیپ های فضای مجازی هستش، از این نوع روحانیته، روحانیتی که خیلی تعبده به خبر داره و قال صادق و قال الباقر رو وقتی ببینه دیگه چطوره؟ خیلی دنبال چه کتابی و کجا و کدام راوی و اینها نیستش. شما روایاتی مثل این که مثلا مدینه المعاجز رو اگر ببینید که وارد خونه شد، خب اینا کلیپ میشه دیگه، میسازن حالا گروهی که میخوان مخالفت میکنن، که مثلا میگه راوی میگه وارد خونه امام باقر علیه السلام شدم و اونجا دیدم حضرت داره یه حیوان عجیب و غریبی رو داره میسازه، بعد گفتم این چیه؟ گفت فیله، گوشای بزرگ و خرطوم و اینا مثلا با گل ساختن و بعد اشاره کردن اون چی شد، در حقیقت جان گرفت و حیات گرفت و اینا. یا مثلا امیرالمومنین داشتن تو کوچه میرفتن، بعد به یه خانومی رسیدن، با دستشون وقتی اشاره کردن چه اتفاقی افتاد؟ ایشون حامله شدن و بعد مثلا در زمان کوتاهی مثلا وضع هم کردن. این با مسائل کلامی همامیخته میشه و اگه شما بگی که خب این روایت یه دفعه به شما خواهد گفت که خب یعنی امیرالمومنین رو قبول نداری، یعنی در حقیقت حد امامت ائمه معصومین رو قبول نداری، آیا امیرالمومنین نمیتونه اجازه داشته باشه، اون یه بحث دیگه است. واقعا این خبر جایگاه خودش درست یا درست نیستش، بالاخره تکلیف اینا رو حوزه بایستی مشخص بکنه. ولی توی مرکز ملی پاسخگویی بخشی از سوالاتی که به ما داده خواهد شد همین هستش و شما بایستی که تو جریان شناسی حوزه علمیه در حقیقت به این مسائل هم دقت بکنیم. خب تو حوزه اخلاق مردم جو سوال اولشون اخلاق کاربردیه، خیلی دوست دارن نصیحت و ارشاد و کلیات ابوالبقا گفتن خیلی دیگه برای مردم جذابیت نداره. یعنی الان میگه مثلا من حسادت دارم، الان شما یه درمانی بفرمایید که من حسادتم رو چجوری درمان میکنم. الان من یه مرضی دارم غیبت میکنم، یه جوری رفتاری یه نقطه محلی به من بگید که من این غیبت رو چکار بکنم، ترک بکنم. یا مثلا دوچار در حقیقت این هستم که مسائلی مثلا مثل خودارضایی، حتما دنبال این هستش که یه مراحل اسلامی رو شما بهش معرفی بکنی این رو ترک بکنه. یعنی مسائل اخلاقی مثل نگاه به نامحرم، مثل گزاره، مثل غیبت، مثل تهمت، مثل عجب، اینها از شما چیزی که میخوان اینه که یه روش کاربردی، در حالی که مثلا توصیه‌ای ما توی منبرمون صحبت می‌کنیم، کتاب هم که نوشته میشه کتاب‌ها عمدتاً توصیه هستش. تو خیابون تو انشالله دعا بفرمایید، بنده دعا میکنم، شما هم از حضرت والی تعالی مثلا چطور یه استمدادی بفرمایید، انشالله با انشالله ماشالله اینها دیگه چطوره. واقعا اگه افرادی دیگه میرسند به در مرکز ملی پاسخگویی و یه کسی که حالا توی بحث زیاد مورد رجوع قرار میگیره، کسانی هستن که خیلی از انشالله ماشالله رو گذروندن. یه وقتی یه دختر خانمی برای شوهر پیدا نمیشد و خیلی معطل شده بود، بنده خدا اومد و گفت که مثلا من چه کار بکنم، هی از کارشناس پرسید بنده خدا اون حالا چه کار بکنه، دیگه حتما یه دستورالعملی میخواد که یه کاری بکنه که مثلا حالا این مشکل حل بشه. دید رهاش نمیکنه، گفت که مثلا نماز جعفر طیار هم خوبه. یه دفعه اون خانم که دیگه سن و سالش هم خلاصه گذشته بود، مشخص بود خیلی دیگه چشم انتظار ازدواج براش فراهم نشده بود، با یه حالت خاصی گفت که تو رو خدا دیگه اینو نگو، نماز جعفر طیار رو نگوشون طولانیه و خلاصه اعمال زیاد داره. گفت من آقای بهجت بهم خدا رحمت کنه گفته بود 15 سال پدرم آقای بهجت در آوردم، اینقدر انجام دادم ولی شوهر برام پیدا نشد. یعنی مردم رو یاد بگین، مردم کارکردی و نتیجه گرام مسائل و گزاره ها نگاه میکنن، دقت میکنین. گفته بود که قرمه رو با قاف مینویسن یا با غین، گفته بود که کسی این گوش داره باشه، مردم وقتی میان سراغ ما حتما یکی از گزاره هاشون اون فایده و استفاده هستش. حالا توی اخلاق هم نتیجه گرام هستش، حرفات یه نتیجه بده، یه دستورالعملی داشته باشه. اگر نکته دیگری رو بخوایم جز پرترافیک ترین ها داشته باشیم، در حقیقت اون اختلاف با شوهر هستش، قطع نسل، و نکته سوم چهارمشون در حقیقت قطع نسل هستش، قطع صله رحم قطع میشه. الان ازدواج ها، الان خیش و قومی ها، الان خود طلبه ها هم خیلی درگیرش هستن. بخوای بری عروسی اقوامت، ماشاءالله دیگه همه اونجا دیگه همه جوره با حال دارن با صفا عروسی میگیرن، بخوای بری تو مجلس فسق و فجور هست، یعنی عملا دیگه عروسی دیگه در کار نیست، حالا بر جشن تولدش نداره همینطور میشه. بخوای بری اونجور، بخوای نری، در حقیقت صله رحم قطع میشه. این تضادها برای آدمای مذهبی وجود داره که بالاخره عروسی‌ها رو برن نرن، جشن تولد برن نرن، روز دانشجو ماشاءالله یه لیست بالا بلندم هر روزه وجود داره و این مسائل رو مورد توجه قرار میدن. اگه بخوام یه نکته دیگری رو تو حوزه اخلاق بهش اشاره بکنم، کاهلی در نماز هستش. بازم کارکردی بهش نگاه میکنن، چه کار بکنم که در حقیقت کاهل نماز نباشم، چه کار بکنم که سرحالتر باشم، غبراختر باشم توی عبادات خودم. در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر، جز چند سوال اول ما حتما به امر به معروف و نهی از منکره. الان توی جامعه بی‌حجابی، در حقیقت فحشا به صورت کلمه منفی تو ذهنم نیست، یعنی آشکارسازی اونچه که در حقیقت منکر الهی هستش وجود داره و افراد میره شمال، چطور خیلی دیگه با آنتالیا فرقی نمی‌کنه. یعنی بنده خدا یه دفعه گیج میشه میگه من که با ماشین اومدم، هواپیما تو کار نبود، ویزا هم نخواستن، چجوری آدم رسید به ساحل انگار یه جای دیگه. این امر معروف بکنه نکنه، بنده خدا یکی از بزرگواران مومن تو زنیان میگم رفته بودم لب دریا به بنات و شادی، خلاصه دختران ساحل میگفتم که این کار نکنین این کار بکنین، میگفت فقط وایساده بودن و هر رو کر به ما میخواهم اصلا نه عصبانی میشدن، نه ناراحت میشدن، نه جواب میدادن و افراد میمونن خب به این خانم تذکر بده نده. یعنی این یکی از مسائلی هستش که مردم با توجه به وضعیتی که توی جامعه پیرامون حجاب و مسائل در حقیقت رفتاری وجود داره، براشون این سوال پیش اومده که چه کار بکنن. من نکته آخری که از گروه اخلاق بگم، اختلاف با والدینه. الان یکی از ناهمگونترین و ناخوناترین دورانها بین نسل پدر و مادر و نسل فرزندان هستش. دنیای اونا یه چیز دیگه است، دنیای اینا یه چیز دیگه است. و واقعا خانواده های مذهبی این موزلی شده، دختر خانومه سر و بعضش لباس شیک میخواد بپوشه، جور دیگه میخواد بپوشه، این جور چادر رو دوست نداره، این مانتو رو دوست نداره، این رنگا رو که خانواده‌اش دوست داره، مامانش دوست داره، دوست نداره. و اینا جزء مسائل اختلاف با والدین، جزء سوالاتی هستش که پرترافیک جوونا و نوجوونا میپرسن. بابا میگه اینجا برو، اینجا نرو، من میخوام برم، من میخوام ببینم، من میگه مثلا گوشی نداشته باش. این جزء مسائل پر در حقیقت ترافیک و پر سوال ما هستش. نکته دیگری که توی مشاوره میتونه داشته باشه، بخوام چند تای اولش رو بگیم، در رابطه با اختلال وسواس، وسواس فکری جزء اولین مسائلش هستش. و وسواس فکری یکی از مسائلیه که آدمای اعتقادی خیلی دچار و گرفتارش میشن. یعنی خصوصا توی مسائل اعتقادی دچار مشکل میشن، دچار وسواس میشن. خدا منو دوستم داره یا نداره؟ شاید مسئله خیلی ساده ای هستش که خدا بندگانش رو دوست داره، ولی برای بعضی ها اونقدر وسواس میشه که فکر میکنه که نماز که میخونه باید یه اتفاق خاصی چطوره بیفته. یعنی فکر میکنه الان که بلند شد یه حاله ای از نور بایستی باشه، اگه مثلا یه جای تاریکی داره عبور میکنه یه تشعشعی از اون نوره رو ببینه، یا فرشته ها یه جوری دارن میان و میرن، اگه نمیبینه. یه نمادگرایی و سمبولگرایی تو این مسائل هستش. بعضی از داستانها که از بزرگان و از اولیاء الله گفتیم و اتفاقات عجیب و غریبی که میفته، مردم فکر میکنن اون اتفاقه باید برای اینا هم بیفته. مثلا شما اگه راجع به مسائل کلامی مثل عدالت میپرسه، حتما دچار وسواس شده و براش مشخص نیست که خداوند تبارک و تعالی عادل نیست. پس اگه عادله نمیتونه با آدمی های اطرافش شکار بکنه، اونها رو تطبیق بده. و این جزء مسائلی هستش که حتما ذهنشون رو درگیر میکنه. مشاوره ازدواج بعدیه. خیانت همسر جزء سه سوال اول هستش. شبکه های ماهواره من و تو، شبکه جم توی ترکیه، اصلا کلن حالا شبکه هایی که حالا غیر اختصاصی هم به مسائل عشق نامحدود میپردازن و دیگه مثلا جوری تبلیغ میکنن که خانواده ها میتونه یه خانوم چند تا عشق داشته باشه، این جزء مسائلی هستش که خیانت زناشویی داره اتفاق میفته. و حتی بعضی از کارشناسا در حقیقت توی جامعه منظورم هستش و بعضی از کسایی که خلاص جایگاهی دارن، به خاطر اینکه شوهر رو تنبیه بکنه داره خیانت میکنه به خانومش، مثلا میگه که شما هم خیانت بکن تا اون متنبه بشه بفهمه چه بلایی داره سر تو میاره. و متاسفانه این کار، این خیانت رو داره توسعه میده. مسئله روابط خانوادگی، مسئله وسواس اجباری. وسواس اجباری، کمالگرایی افراطی برای بعضی از افراد وجود داره. یعنی افرادی هستن که همه چیز بایستی دقیق باشه، همه چیز باید سر جای خودش باشه. این جزء سوالات پرتکراره. مثلا وقتی وارد خونه میشه، حتما غذا سر این ساعت، بچه ها اونجور، لباس ها اونجا، همه نظم خیلی خوبه، ولی خب بعضی ها دچار یه نوع افراطی میشن و این روحیه رو چطوره دارن. لباس حتما تا یه نرمیش طبیعی و نظم و انضباطه، ولی خب یه افراطی دوش شد. در خدمت هستم آجا.
وسواس عرض میکنم که دو جور نداریم. وسواس یه جوری، وسواس اجباری که اسم علمیشو میگن OCD، همونه. دو جور وسواس نداریم. حالا اینو
جزء سوالات، چون جزء کلید واژه هایی که زدن جناب آقای راقبی، جزء کلید واژه هایی که زدن و ترافیک خورده، این جزء یعنی این گونه رو متفاوت کرد. درسته زیر مجموعه عام وسواس قرار میگیره، ولی میخوام بگم به خصوص رو این موردش، در حقیقت موردی هستش که وسواس اجباری جزء پر ترافیک ترین ها توی وسواس.
درسته، ولی من عرضم اینه که یعنی از صحبت های حضرت عالی اینجور استفاده میکنم که وسواس دو جوره، اجباری و غیر اجباری. من
نه 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 نه، گونه هاش هستش.
نام علمش OCD.
بله بله، گونه های مختلفی هستش
بله.
که اون داره.
بله، ببخشید.
خواهش میکنم یه صلوات عنایت بفرمایید. بنده در چند دقیقه یه نکته دیگری رو خدمت شما بزرگواران مطرح بکنم و یه نکته هستش پیرامون مهدویت خدمتتون عرضی داشته باشم و بحثم رو تمام بکنم. اینم از این جهت انتخاب کردم که ما راجع به یه موضوعی چی فکر میکنیم، مردم راجع به یه موضوعی چی فکر میکنه. اگر به ما بگن موضوع مهدویت، ما راجع به امام زمان تو ذهنمون میاد، در حقیقت فرج امام زمان تو ذهنمون میاد، یعنی چون یه خانواده ارزشی هستیم، تو حوزه درس خوندیم، سربازی امام زمان، یعنی کلید واژه ها اگه بخوام یه منظومه ای درست بکنیم، چندین کلید واژه‌ای که تو ذهن ما میاد از بحث امام زمان چی هستش، خوبه ببینیم مردم وقتی واجبه راجع به مهدویت فکر میکنن چی تو ذهنشون میاد، چون این نکته مهمی هستش که ما به عنوان سردمدارای کار تبلیغی و پژوهشی و پاسخگویی از واژه‌ها چه برداشت‌هایی داریم، مردم از واژه‌ها چه برداشت‌هایی رو دارن. یه کاری رو در حقیقت روی سوالات مهدویت پرسش‌هاش اومدیم انجام دادیم. اولا تعداد سوالاش حدود 5% سوالات کلامی مردم پیرامون مهدویت و بحثای آخرالزمانی هستش، پس بنابراین از لحاظ تعداد خیلی بالا هستش. از اون تعداد سوالاتی که پیرامون مهدویت هستش، اگه راجع به اعتقادات شیعه پیرامون حضرت مهدی مهدویت 95% سوالات، کتاب بخوان راجع به مهدویت 3% سوالات مردم کتاب میخوان، مهدویت در سایر فرق و ادیان در سایر فرق اسلامی 1%، مهدویت در ادیان دیگه یعنی موعودگرایی در مسیحیت و در یهودیت این 1% سوالات مردم رو تشکیل میده. اما بیام این بشکنیم اینها رو، سوالات مردم در حوزه همون مهدویت شیعی و امامی چی هستش؟ 48% سوالات پیرامون ظهور هستش، خیلی بحث آخرالزمانی و کی میاد امام زمان. شما الان کلیپ های پرتکراری رو خواهید دید که مثلا علمای بزرگ گفتن که اگه خاطر شریفتون باشه، مثلا از آقای بهجت رحمت الله علیه ایشون نقل قول میکردن که آقای بهجت گفته بود که قدیما میگفتن که مثلا تو عمرتون هست منتظر باشید، ولی الان میگیم که چطوره جوونا منتظر باشن، ولی الان میگیم پیرا هم چطوره منتظر باشن، اینقدر ظهور نزدیکه. و اینو منتسب میکردن، یک شخصیت روحانی منتسب میکرد به آقای بهجت. منا اتفاق میفته، کشتگان منا، فورا میبینی یه ترافیک سوالات زیادی میره چطوره، روایات دستکاری میشه و جز نمونه هایی که حتما ارائه میکنن میگن جز حوادث اتفاق علائم آخرالزمان چیه؟ حادثه منا. داعش ظهور میکنه میگن جز علائم آخرالزمان. شما ملک عبدالله پادشاه عربستان فوت میکنه، گفتن روایت درست میشد که این جز حوادث آخرالزمان. یعنی بحث ظهور، یعنی برعکس این که شما فکر بکنید اینا چقدر فکر میکنن امام زمان خودش کیه و چی هست و چه کار بکنیم و منتظران ظهور، اصلا کسی به این مسائل فکر نمیکنه، به اینکه آقا کی میاد و این اتفاق شده. و اینم به خاطر اینه که فضا سازی تو فضای مجازی خیلی زیاده راجع به ظهور امام زمان، علائم ظهور و این مسائل، باعث میشه که سوالات مردم 23% راجع به زندگانی امام زمانه، کجا زندگی میکنه، الان کجاست، مثلث برمودا زندگی میکنه، زن داره، بچه داره. مثلا من اگه بخوام یه کلیپ براتون بذارم که زن و بچه هم برای امام زمان امان الله الفدا درست کرده باشن، خب این کلیپ ها میاد و این سوالات رو درست میکنه. اجازه بدید من یه سرچ بکنم ببینم.
آه متأهل یا مجرده؟
ببین برادر بزرگوارم، این رو بارها سوال کردن، هم ما جواب دادیم، هم حضرت آیت الله طبسی در برنامه به سوی ظهور جواب دادن، این که حضرت ولیعصر ارواح نافدا زن بچه دارد یا ندارد، نه جزء اصول دینه نه جزء فروع دین است. در بعضی از روایات داریم بر این که حضرت زن بچه دارن، اولادی دارن، ولی اولادشون ایشون رو به اون شکل نمیشناسن و نمیدانن که مثلا این پدر اونها حجت الهی هست. چه بسا زن همسران حضرت ولیعصر هم نشناسن. در بعضی از روایت هم داریم که نه، البته بنده خودم عقیده شخصیم با توجه به خلاصه برنامه هایی که از بعضی از اولیاء خدا شخصا شنیدم، بر این عقیده هستم حضرت ولیعصر ارواح نافدا به سنت جد بزرگوارشون ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی عمل میکنن. و افرادی، یکی از اساتید بزرگوار من، حالا نمیدونم الان در قید حیات هستن، خدا حفظشون کنه، اگر از دنیا رفتن خدا درجاتشون رو بیشتر کنه، جناب آیت الله محمدی نقل میکرد از یکی از اولیای الهی که حضرت رو میدید میشناخت، بعد میبینه که یکی از چند روزی این حضرت ولیعصر ارواح نافدا میاد در داخل کوچه زمان شاه تو تهران، برای شما عرض کنم، میره میاد، یه مقداری براش مسئله بوده کجا میره، خلاصه بعد متوجه میشه مثلا پلاک فرض بفرمایید 154، بس بعد به خانواده شنا میگه مداری با اینا رفت آمد داشته باشید ببینیم که ایشون که داره میره اونجا چه ارتباطی دارد. این رو مثلا من با یک واسطه دارم عرض میکنم برای شیعیان این هدیه‌ای باشد و برای کوری چشم وهابی ها بعد ایشون میگفت خانومش رفت آمد میکنن، خلاصه یه مقداری میبینه که این پدر صاحب خونه همون از اهل مسجد میاد میرد اینها، بعد خلاصه خانومش میره سوال میکنه که این آقایی که میاد اینجا میره کی هست؟ میگه این داماد ما هست. میگه اسمش چیه؟ میگه اسمش سید مهدیه. گفت چطور؟ او خیلی آدم خوبیه، به قدری آدم خوبی، شروع میکنه تعریف تمجید کردن اینها، بعد معلوم میشه اصلا پدر مادر هم ایشون رو نمیشناسن. بعد ایشون تعجب میکنه که در یه محیط تهران با اون وضع،
نهایتا دیگه متوجه شدید که مثلا حالا این سوال شده، اینم بخشی از پاسخ ازش، و شما دقت میکنید که اینا توی شبکه کلمه که شبکه وهابی هستش گذاشتن. خب این تو ماهواره میاد، توی فضای مجازی و رسانه، چون ماهواره ها خودش کسی اونا نمیبینه، کم میبینن، اصلا ماهواره برنامه تولید میکنه، برنامه‌های جذابش رو تکش و کلیپ میکنن، و این کلیپی هستش که یه دفعه یه ترافیک سوالات زیادی رو داره. و مردم، برگردیم سراغ سوالات و خیلی به این کلیپ نپردازیم، میبینید یه 48%، یه 23%، مسئله بیشتر تو حاشیه هستن راجب امام زمان تا اون اصل موضوع. حالا ما بردیمشون، اونا خودشون رفتن، ما دنبال اونا رفتیم تو حاشیه. هر چه هست شما هر تحلیلی دارید، خیلی این طرف و اون طرف رو نمیگیریم، ولی مردم پیرامون امام زمان سوالاتی که دارن بیشتر اینه که کی میان و در حقیقت زن و بچه‌شون، زنش کجاست و بچه‌اش کجاست و این مسائل رو زندگی میکنه. یه وقتی یه دختر خانمی از خود من پرسید، گفت که من امروز گریه میکرد و یه بغضی داشت بنده خدا، گفت که من روز سه‌شنبه بودش، گفت امروز 40مین، در حقیقت دختر خانم تهرانی بود، میومد جمع کردن، گفت 40مین شب چهارشنبه ای هستش که نذر کردم میام کجا؟ میام جمع کردن. بعد گفتم که حالا برای چی شما میاید؟ و گفت حاجتم رو میده خدا، حاجتم رو میده. اولم کلید واژه ها با اینا هست شروع میشه دیگه، تجربه که داشته باشی میگه خب حالا چی شده که این سوال براتون پیش اومده؟ گفت که آره 40 نذر کردم و اومدم و امشب شب آخرم و خیلی استرس و اضطراب دارم. گفتم چی شده و برای چی نذر کردید و 40 نشینیتون برای چی بوده تو جمع کران؟ گفت که من نذر کردم که 40 تو بیام و خواستم اینه که امام زمان با بنده مثلا چیکار بکنه، ازدواج بکنه. امشب خلاصه دیگه دارم میرم، نمیدونم حالا میاد امام زمان نمیاد اینا، بنده هم دیگه اطلاعی نداشتم از غیب که مثلا بگم که حاج آقای حسینی میان نمیان، رو اطلاعی نداشتم. و بعدش دیگه نمیدونم اون چی شد دیگه، حالا سوالش رو نپرسید کلهم مردم یه تو این مسائل چطوره راجبه امام زمان اول الفدا و مسائل دیگر رو میبینید. به ترافیک وظایف منتظران مثلا 6%، یارانش کیا هستن 6%، غیبت خود حضرت که باعثی اصلا راجب غیبت و اینا بیشتر بدونیم 4%، مهدویت در روایات 2%، و شبهات مهدویت 2%، و مهدویت در آیات هم 1%، و انتظار فرج اونقدر کم بوده که به آماری نرسیده. بنده عذرخواهی میکنم از این وقتی که از شما بزرگواران گرفتم. در این مدت زمان میشد این اطلاعات رو پیرامون سوالات مردم، نکاتی که براش داشته باشیم، انشالله که برای شما مفید باشه، مؤثر باشه و جلسات دیگری باشه و وقتهای دیگری باشه و با ذهنیت مردم آشنا بشیم که بتونیم تو تبلیغمون، توی پژوهشامون اثرگذار باشه و بفهمیم مردم. حالا اینایی که گفتم شما تو ذهنتون هستش، شما وقتی دارید میرید قشنگ این ردیف عناوین پژوهشی رو یه نگاه بکنید، وقت میفهمید که مردم چی فکر میکنن، ماها چی فکر میکنیم. کلهم یه هماهنگی کاملی بین روحانیت و مردم هست. مردم یه چیز دیگه فکر میکنن، ما یه چیز دیگه فکر میکنیم، ما یه چیز دیگه مینویسیم، اونا یه چیز دیگه میخونن، اونا یه چیز دیگه میپرسن، ما یه چیز دیگه جواب میدیم. و الحمدلله رب العالمین، به قول ناصرالدین شاه گفته بود همه چیزمان به همه چیزمان میآید. انشالله که خدا به ما کمک بکنه و دنیاهامون به هم دیگه نزدیک بشه. بر محمد و آل محمد صلوات.